و شرکت در 78 مجمع عمومی سازمان ملل و صحبتایی که شده با هم تحلیل بشنویم از محترم ابوذر گوهر مقدم، کارشناس مسائل بین الملل.
اگر بخواهیم مهمترین محورهایی که در این زمینه مطرح شد رو من عرض بکنم خدمت شما و در واقع تبیین مواضع صورت گرفت، بخش عمدهش مربوط به در واقع محکومیت اهانت به ادیان ابراهیمی بود و قرآن کریم به طور مشخص به عنوان یک جنایت حتی علیه بشریت و احترام به ادیان مورد تأکید جمهوری اسلامی هست و از این جهت خب جمهوری اسلامی و ریاست محترم جمهور به در واقع با قوت این مسئله رو مطرح کردن. بحث به چالش کشیدن اقدامات غرب و امریکا و در واقع پروژه حقوق بشری اونها جزو محورهای جدی بود که در این سفر در واقع مطرح شد، یعنی تلاش صورت گرفت که اون چیزی که عرض کردن از زاویه رسانه ها همیشه به شکل مطلوبی توسط غرب پوشش داده میشه با طرح سوالاتی از جامعه بین المللی و از مخاطب خودش جناب رئیس جمهور این اقدامات رو به چالش بکشه. به عنوان مثال در واقع اون سوالی که ریاست محترم جمهور در مورد انجام حملات شیمیایی به حمایت از اروپایی ها در زمان جنگ تحمیلی علیه مردم ایران صورت گرفته بود و اینکه هنوز هم افرادی هستن که از ضایعات اون حملات در واقع رنج میبرند، یک مسئله بسیار جدی هست. تحریم های غرب در طول سالیان اخیر و سالهاست که بیماران ما رو واقعا رنج میده، بیماران پروانه‌ای، کودکانی که در واقع به واسطه این تحریم ها بهشون آسیب های جدی میرسه. اینها در واقع نمونه هایی است از سیاست ها و اقداماتی که باید جامعه جهانی هم پاسخگو باشد و هم مطلع از این مسئله بشود. یکی از محورهای جدی دیگری که باید راجع به صحبت بکنیم بحث سیاست همسایگی کشور هست. رئیس جمهور تریبون سازمان ملل رو و فضای دیدار با مقامات و سران کشورها رو در واقع هم به تبیین اصول کلی این دکترین سیاست خارجی دولت خودشون در واقع اختصاص دادن و هم در واقع به شکل عملی با سران و مقامات کشورهای همسایه و بقیه کشورهای منطقه دیدارهایی داشتند و بر تعاملات سازنده جمهوری اسلامی تاکید داشتند. دیدار با مقامات سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی و تاکید بر رویکرد جمهوری اسلامی مبنی بر تعامل گسترده در ابعاد مختلف جزو بخش جدی این سفر هست که طبیعتاً وقتی شما مناسبات بین‌المللی شما افزایش پیدا می‌کند و حضور شما در مجامع بین المللی مثل پیمان شانگهای، مثل پیمان بریکس دیده می شود و انجام می شود و عملیاتی می شود، طبیعتا اینها به اقتدار کشور به شکل در واقع عمومی و کلی به لحاظ پرستیژی و به لحاظ عملیاتی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی منجر می شود. تنش‌زدایی که با کشورهای همسایه صورت گرفته در ماه‌های اخیر با عربستان سعودی در واقع نمونه جدی او هست و انتقال این پیام مهم که ما در واقع در ابتدای مسیری هستیم که این تنش‌زدایی رو می‌خوایم در ابعاد اقتصادی هم توسعه بدهیم. بحث نزدیکی با کشوری مثل مصر، کشور در واقع از رهبران جهان عرب هست و با تمدن گسترده، خودش پیام جدی هست. ما در حال تنش‌زدایی و گسترش ارتباطاتمون با کشورهای پیرامونی، کشورهای جهان اسلام و منطقه هستیم. طبیعتاً اینها قدرت‌ساز و اقتدار آفرین هست بدون تردید برای کشور در ابعاد مختلف. لذا در واقع ما به دنبال این هستیم که مناسبات اقتصادی رو از قبل توسعه مناسبات سیاسی نهادینه بکنیم و فشارهایی که به طور مشخص غرب در قالب تحریم‌ها علیه ما وضع می‌کنه رو در چارچوب نهادهای بین‌المللی، در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای، در چارچوب سیاست در واقع همسایگی دولت بتوانیم این رو توسعه بدهیم و رئیس جمهور محترم در واقع با بیان این مسئله که ما با حفظ اصول و حفظ برتری راهبردی به دنبال تعامل با کشورهای مختلف هستیم، در واقع بخشی از این نمونه های اقتدار کشور رو هم مطرح کردن و هم به شکل عملی و با تصریحی که در صحبت هایشون در سخنرانی سازمان ملل هم بود که ما به گرمی می فشاریم دستایی رو که به دنبال تعامل با جمهوری اسلامی هستند در عمل هم نشان دادند.
برنامه ایران در آینه هفته نگاهی داره به مهمترین تحولات هفته ایران. امیدوار هستم که شما فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. البته اگر خواستید که این برنامه و آخرین و مهمترین خبرهای ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را هر روز دنبال بکنین، میتونین که هم به سایت ما مراجعه بکنین parstoday.ir/dari، هم در فضای مجازی با ما همراه باشید با آدرس @radiodari مشهد. خب همچنان در خدمتان هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم ایران این که امیر محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه گذشته در تهران در دیدار سرگئی شایگو، وزیر دفاع فدراسیون روسیه، با مرور تحولات منطقه ضمن مخالفت با هر گونه حضور نیروهای فرامنطقه افزود حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه و مرزهای بین المللی جزو خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران است و در این رابطه قالب پیشنهادی 3+3 را یک راهکار برای حل مسالمت‌آمیز مشکلات و مسائل در منطقه قفقاز می‌دانیم. وزیر دفاع ایران با اشاره به توافقنامه برجام و اتمام محدودیت‌های تسلیحاتی شورای امنیت در اکتبر 2023، اقدام جدید 3 کشور اروپایی در خصوص عدم لغو تحریم‌های مشکی را نقض آشکار تعهدات اروپا ذیل برجام دانست و اظهار داشت بیانیه مغرضانه این کشورها مبنی بر عدم پایبندی ایران به تعهدات خود نیز یک دروغ بزرگ سیاسی و نشانه روشنی برای عدم اعتماد ملت ایران به آنهاست. وزیر دفاع روسیه نیز با استقبال از چارچوب 3+3 برای حل و فصل مسائل منطقه قفقاز، حضور کشورهای منطقه به ویژه ایران را در این خصوص مورد تاکید قرار. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. اما آخرین رخدادی که با آن میپردازیم در رابطه با ریاست ایران هست بر مجمع گفتگوی همکاری منطقه‌ای. وزیر امور خارجه ایران در 18 نشست وزرای امور خارجه مجمع گفتگوی همکاری آسیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به عنوان رئیس جدید این مجمع انتخاب شد. مجمع گفتگوی همکاری آسیا در سال 2001 با هدف ارتقای همگرایی بین کشورهای آسیایی، گسترش بازار تجاری و مالی، تبدیل آسیا به یک شریک توانمند برای تعامل با دیگر نقاط جهان و ارتقای نقش آسیا برای تاثیرگذاری در معادلات جهانی با عضویت 12 کشور تشکیل شد. اولین اجلاس وزرای امور خارجه در سال 2002 با حضور نمایندگان 18 کشور عضو در تایلند برگزار شد و وزرای خارجه کشورهای شرکت کننده در این اجلاس حمایت خود را از تشکیل و تداوم کار مجمع اعلام کردند. ظرف 4 سال پس از پیدایش این مجمع تعداد کشورهای عضو از 18 به 33 کشور افزایش یافت. اکنون این مجمع 35 عضو دارد. گفتگوی همکاری آسیا بر پایه گفتگو شکل گرفته و سعی دارد تا فارغ از مباحثات و بعضاً مشاجرات سیاسی راه‌های جدید را برای ایجاد همکاری‌های مختلف با تمرکز بر مسائل توسعه‌ای و اقتصادی شناسایی و تقویت کند. دبیرخانه مجمع در کویت قرار دارد. عالی‌ترین ارگان مجمع هم اجلاس وزیران امور خارجه است که سالانه 2 نشست برگزار می‌کند که این 2 نشست عبارتند از نشستی در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، نشستی هم به میزبانی کشوری که ریاست مجمع را در همان سال بر عهده گرفته است. بنابراین همان گونه که وزیر خارجه ایران در نشست وزرای خارجه مجمع گفتگوی همکاری آسیایی در نیویورک مطرح کرد، تهران میزبان 19 اجلاس وزرای مجمع خواهد بود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتتون اعلام میکنم parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
ادامه روند بازگشت افغانستانی ها به کشور از مرز تورخم. 900 خانواده در مدت 4 روز وارد افغانستان شدند. وزیر خارجه عربستان: زنان افغانستان باید اجازه دسترسی به آموزش و اشتغال را داشته باشند. و خونسازی 30 انفجار همزمان در تهران و توقیف 28 تروریست در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. تسلیت عرض میکنم سال نوز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام را. ظرف 4 روز گذشته حدود 900 خانواده از کشور همسایه پاکستان از راه گذرگاه تورخم به افغانستان بازگشته است. جزئیات را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
ظرف 4 روز گذشته حدود 900 خانواده از کشور همسایه پاکستان از راه گذرگاه تورخم به کشور برگشته است. مسئولان در شهرک تورخم میگوید روزانه بیش از 100 خانواده از پاکستان به کشور برمیگردد. بعد از آن که حکومت پاکستان پروسه بازداشت و اخراج اجباری افغانهای بدون اسناد قانونی اقامت در شهرها و کمپهای مهاجران آن کشور سرعت بخشید، برگشت خانواده های مهاجران افغان به گونه داوطلبانه به کشور نیز سرعت یافت. بخ جمال گوهر مسئول انتقالات خانواده های برگشته در شهرک تورخم میگوید ظرف 4 روز گذشته حدود 900 خانواده از طریق گذرگاه تورخم از کشور همسایه پاکستان به کشور برگشته است.
دست خاص خو ندی سب کړي خو هغه تقریبا مخیو چې اوس تقریبا د 900 شاوخه کړي 900 کړي دلته موږ انټری کړی دی او موږ ایم ته معرفي کړی دی.
بخ جمال گوهر میگوید در شهرک تورخم برای خانواده های برگشته تحصیلات لازم را فراهم نموده است. به گفته وی برای ارائه خدمات بهتر و خوبتر به خانواده های برگشته 8 مؤسسه کمک رسان داخلی و خارجی مصروف عرضه خدمات در تورخم می باشد. به گفته موصوف این خدمات شامل آگاهی عامه در خصوص خطرات ماین‌ها و مواد منفلق نشده، مشکلات حقوقی خانواده ها، مسائل مربوط به آموزش کودکان این خانواده ها و همچنان موارد دیگر می باشد.
دلته خو ودان ده او دی آر سی ده هیلث سنترونه دی او انرژی دا مختلف مصاد تقریبا اتو مصاد ترسیگی دلته کوم بلک د ماینونو برکه دلته کوم مصاد چې د ماین پکې برکه معلومات ورکول کیږي او هغه کډوال چې دوی دلته د تسګری برکه یا په وطن کې کومه د کور یا نور جنجل نوی د انرژی د مسل طرفه هغه پروګرامونه دوی ته دلته ورخدل کیږي او یو څو ورکه ورکول کیږي په هغه ورکه کې چې دوی ته بیا پاینده کې معلومات وي او د مشمان د فرا یو قلم او یو کتابچا د تدریس او د مکتب د مدرسې د لپاره هم ورکول کیږي.
کشور پاکستان به خانواده هایی که اسناد قانونی اقامت درند کشور را ندارد برای مدت یک ماه فرصت برگشت برگشت شناسنامه ها داده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب، گزارش همکارم آصف شینواری از شرق افغانستان را شنیدید درباره بازگشت حدود 900 خانواده از پاکستان از گذرگاه تورخم. عزیزان شرمنده، کم کم نزدیک میشیم به لحظات گلبانگ اذان مغرب به افق کابل. ادامه این بخش خبری را بعد از اذان تقدیم شما خواهم کرد. التماس دعا.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد فلاح.
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده با ادامه مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. وزیر خارجه عربستان بر اهمیت امنیت و ثبات در افغانستان تاکید کرد. با گزارش رادیو دری، فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که کشورش بر اهمیت امنیت و ثبات در افغانستان تاکید می‌کند. وی با اشاره به ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران از سوی طالبان گفته است که زنان افغانستان باید اجازه دسترسی به آموزش و اشتغال را داشته باشند. وزیر خارجه عربستان همچنین خواستار کمک‌های بشردوستانه جامعه بین‌المللی به مردم افغانستان شده است. در جریان 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رهبران و مقام‌های کشورهای مختلف جهان به وضعیت جاری افغانستان اشاره کرده و نگرانی خود را در مورد حضور تروریستان و بحران بشری ابراز کردند. طالبان تاکنون به صورت مشخص بر نگرانی‌های مطرح شده از سوی مقام‌های کشورهای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد واکنش نشان ندادند، اما پیش از آن همواره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کردند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه از خنثی‌سازی 30 انفجار همزمان در تهران و توقیف 28 تروریست خبر داد. با گزارش خبرگزاری فارس، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد نیروهای وزارت اطلاعات توطئه 30 انفجار تروریستی همزمان در مراکز پرجمعیت تهران را کشف، خنثی و 28 نفر از اعضای شبکه تروریستی را در عملیات همزمان در ولایات تهران، البرز و آذربایجان غربی توقیف کردند. در ادامه این اطلاعیه آمده است مقادیر زیادی مواد انفجاری و بمب‌های آماده و حجم فراوانی مواد پیشساز بمب، یک بسته 100 عددی چاشنی انفجاری و ابزار گوناگون برقی برای بمب‌های زمانی یا تایمری، 17 قبض سلاح کمری آمریکایی همراه با فشنگ، دستگاه‌های متعدد ارتباطی هوشمند و ماهواره‌ای، البسه نظامی و واسکت انتحاری از تروریست‌ها کشف شد. بنابر اعلام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، این عناصر وابسته به گروهک جنایت پیشه داعش بوده و تعدادی از آنها سابقه همراهی با تکفیری‌ها در سوریه یا حضور در افغانستان، پاکستان و منطقه کردستان عراق را دارند. وزیر امور خارجه روسیه گفت ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. با گزارش رادیو دری، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه در کنفرانسی خبری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر حرام بودن بمب اتم گفت ایران بارها تاکید کرده است که چنین برنامه‌ای ندارد و یفزود حتی رهبر انقلاب ایران فتوایی درباره این موضوع صادر کردند. به همین دلیل است که ما معتقدیم از آنجایی که آنها بمب هسته‌ای نخواهند داشت، همسایگان ایران نیز برای ورود به این مسیر وسوسه نخواهند شد. وزیر خارجه روسیه تاکید کرد هیچ کسی نمی‌خواهد کشورهای هسته‌ای بیشتری در دنیا ظاهر شوند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد امروز صهیونیست‌ها در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارند و رژیم جعلی صهیونیستی در جایگاهی نیست که کسی برای تهدیداتشان ارزش قائل شود. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده، در جمع خبرنگاران ایرانی در خصوص تهدیدات صدر اعظم رژیم صهیونیستی گفت توان بنیامین نتانیاهو و رژیم جعلی صهیونیستی بیش از این نیست و اگر آنها قادر بودند که کاری انجام دهند، از این ادبیات و روش استفاده نمی کردند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، وزیر امور خارجه ایران افزود صهیونیست‌ها امروز گرفتار بحران‌های چند لایه در داخل سرزمین‌های اشغالی هستند. اداره امنیت ملی ارمنستان از خنثی کردن تلاش برای کودتا علیه دولت نیکول پاشینیان صدر اعظم این کشور خبر داد. با گزارش خبرگزاری فارس، سرویس امنیت ملی ارمنستان امروز یکشنبه اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور یک گروه 8 نفره از افرادی را که برای غصب قدرت در ارمنستان با استفاده از تسلیحات توطئه کرده بودند توقیف کردند. آلبرت بازیان، شاروال سابق ایروان و نماینده سابق پارلمان ارمنستان نیز در بین 8 نفری بوده است که به اتهام توطئه برای کودتا در ارمنستان توقیف شدند. در بین اموالی که سرویس امنیت ملی ارمنستان از این گروه ضبط کرده است می توان به اسلحه، مهمات، تپانچه، جلیقه ضد مرمی، دستگاه های ارتباط از راه دور، رایانه و دفترچه یادداشت های حاوی یک سری نوشته های مختلف اشاره کرد. تعرض نظامیان صهیونیست به شهر طولکرم و شهادت دو جوان فلسطینی وضعیت ویژه و عزای عمومی بر این شهر حاکم کرده است. عبدالرحمن سلیمان ادغش و اسید جبعاوی دو جوان فلسطینی امروز یک شنبه به دنبال یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه نورشمس در شرق طولکرم در کرانه باختری رود اردن به شهادت رسیدند. و گزارش خبرگزاری فلسطینی سما در پی تعرضات روز یک شنبه صهیونیست‌ها به شهر طولکرم و شهادت دو جوان فلسطینی وضعیت ویژه‌ای در این شهر برقرار شد و نهادهای مختلف دولتی و مردمی با اعلام عزای عمومی و تعطیلی فعالیت‌های خود بر ادامه مقاومت در برابر تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی تأکید کردند. ادامه روند بازگشت افغانستانی ها به کشور از مرز تورخم. 900 خانواده در مدت 4 روز وارد افغانستان شدند. وزیر خارجه عربستان: زنان افغانستان باید اجازه دسترسی به آموزش و اشتغال را داشته باشند. و خونسازی 30 انفجار همزمان در تهران و توقیف 28 تروریست در ایران. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. با پخش برنامه مکتب خانه از شبکه سحر افغانستان، دختران این سرزمین می توانند به تحصیل خود ادامه دهند. همکارم خانم حسنزاده گفتگویی داشته با آقای سید محسن حسینی، کارگردان برنامه مکتب خانه، که دعوت می کنم شنونده این گفتگو باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما، برنامه مکتب خانه از تلویزیون سحر افغانستان به ابتکار مدیریت شبکه خانم خالدی تصمیم داشتن که در زمینه تحصیل دختران بازمانده از تحصیل فعالیتی صورت بگیره و همین جهت تیم تکنیکی را وظیفه دادن که این زمینه مطالعه کنن و یک برنامه مناسب برای دخترانی که از تحصیل بازماندن آماده بسازن. به همین جهت تلاش های زیادی صورت گرفت. در مرحله ابتدایی پلان هایی ریخته شد که برنامه مکتب خانه به صورت منظم و با یک چارچوب و متد آموزشی منظم تدوین شود و این چارچوب و این متد آموزشی بعد از اینکه به صورت نظری آماده شد طی 600 قسمت برنامه به مدت بیش از 9000 دقیقه در مدت تقریباً 6 ماه آماده شد و انشالله در همین روزا در حال پخش است.
آقای حسینی بفرمایید که بجز شبکه تلویزیونی سحر روی چه پلتفرم های دیگری این برنامه قابل دسترسی هست؟
شبکه سحر به خاطر این که بتونه دسترسی متعلمین طبقه اوناس برای برنامه ها بیشتر داشته باشه تلاش کرده که روی وبسایت خود، روی یوتیوب خود و روی پلتفرم‌های اجتماعی مثل فیسبوک دسترسی برای متعلمین ایجاد کنه. ای به علاوه ای که از تلویزیون برنامه‌ها پخش میشه، متعلمین میتونن از فضای مجازی از اینترنت هم استفاده کنن برای هم دیدن هم بازبینی. چیزی که مهم است آموزش این هست که یک برنامه رو بتونه شاگرد و متعلم بتونه او رو اگر نفهمید بتونه دوباره نگاه کنه. به همین جهت این زمینه وجود داره که میتونن متعلمین اگر برنامه از دست دادن یا مضامین مشکلی داشتن بتونن دوباره این رو بازبینی کنن و ببینن که مشکلشان مرتفع بشه. نکته ای که زیاد مد نظر مسئولین شبکه بوده ای که این برنامه ها طوری تولید شود که شاگردان و متعلمین بتونن با اساتید ارتباط مستمر داشته باشن، یعنی اینا بتونن کار خانگی خود به اساتید روان کنن، اساتید کار خانگی اینا رو ببینن و دوباره بتونن اساتید جواب بگن به شاگردا و مشکلاتی شاگردا حل شود. به همین جهت استفاده از فضای مجازی از فیسبوک و شبکه‌های روبیکا و واتساپ و شبکه‌هایی که موجود هست در فضای مجازی برای مکتب خانه در نظر گرفته شده و میخوان که این محیط آموزشی بیشتر تعاملی تر باشه برای متعلمین.
بله آقای حسینی، بفرمایید که در این تر چه مضامین درسی قرار هست روش کار شود و از چه اساتید قرار هست استفاده بکنید؟
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. مضامین اصلی که در مکتب خانه تدریس میشه شامل فیزیک هست، ریاضی هست، کیمیا و بیولوژی و که پلان دارن که در بقیه مضامین هم انشالله درس ها رو ادامه بدن. ولی نکته که اینجا زیاد خیلی مهم هست این هست که اساتیدی که برای این برنامه در نظر گرفته شده این اساتید درجه اول افغانستان هستن، کسایی هستن که صاحب نام و شهرت هستن، توانمندی‌های بسیار زیادی دارن در زمینه آموزش، بیش از 15 یا 20 سال اینا هر کدومشون تجربه دارن در بخش آموزش و از اساتیدی هستن که در سطح مضامین کنکور در افغانستان فعالیت دارن و انسان‌های توانمند و لایق هستن که میتونن با تجربه خودشان به متعلمین افغانستان خدمت خوبی رو انجام بدن. بخش آموزش برنامه مکتب خانه و کار عملی هایی که در برنامه مکتب خانه صورت گرفته به جهت این هست که متعلمین بتونه درس ها رو ملموس و عینی ببینه، حس کنه و همچنین او موضوعاتی که برای ممکنه برای متعلمین کم مجمل باشه و سخت باشه اساتید کوشش کردن به روش های طنزگونه و عملی و آزمایشگاهی اینا رو به شاگردان انتقال بدن. این روش تدریس تقریبا میشه گفت یک ابتکار خاصی هست که از طرف شبکه دنبال شده و موضوع جذابیت و شادی و طنز بودن برنامه ها در برنامه مکتب خانه بسیار دقت شده. همچنین این رو من میخواستم متذکر شوم که برنامه مکتب خانه همه روزه از ساعت 7:30 بجه صبح پخش میشه و در دو نوبت چاشت و شب بازنشر میشه. تقریبا 120 روز مدت پخش این برنامه هست که انشالله امیدوار هستیم که شاگردا و مخصوصا دخترهایی که از تحصیل باز بانند بتونن از این برنامه استفاده کنند و کمکی باشه در این زمینه.
ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان به ولایت نیمروز سفر کرده. به گفته سخنگوی طالبان، آخونزاده در این سفر با برخی از عالمان دین، بزرگان قوم و باشندگان آن ولایت دیدار کرد و مشکلات و خواسته های آنان را نیز شنید. درباره سفرهای ولایتی رهبر طالبان و آثار آن بر زندگی مردم افغانستان، همکاران فیض احمد محمدی در هرات با سید محمد اشرف سادات، کارشناس مسائل افغانستان، گفتگو کرده که به اتفاق میشنویم.
رهبری حکومت طالبان در ادامه سفرهای ولایتی خودش این بار به شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در غرب افغانستان سفر کرده است. سخنگوی حکومت فعلی افغانستان سفر عالی‌ترین مقام حکومتی طالبان به ولایت نیمروز تایید کرده. ملا هبت‌الله آخوندزاده در جریان سفرش به نیمروز با شماری از مسئولان محلی، علمای دین و مردم این ولایت هم دیدارهایی داشته. در خصوص سفرهای رهبری حکومت طالبان به ولایات و اثرگذاری آن بر زندگی مردم گفتگو میکنیم با سید اشرف سادات، کارشناس مسائل افغانستان. جناب سادات سلام، وقت شما بخیر.
دو سلام دارم خدمت شما و همکاران تکنیکی شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
تشکر. آقای سادات، چند روزی است که رهبری طالبان حالا سفرهای را به سایر ولایت‌های افغانستان انجام میده و آنگونه که گفته شده این مقام طالبان دیدارهایی هم با جامعه علما و روحانیون و همچنان افراد با نفوذ محلی داشته. در شرایط فعلی این سفرها با چه هدفی صورت میگیره و چه اثراتی بر زندگی مردم خواهد داشت؟
وقتی که دیدگاه یک گروه در یک مملکت حاکم باشه، سفرهای رهبر طالبان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ آیا رهبر طالبان با مردم مینشینه، با نمایندگان مردم مینشینه، با گروه های اجتماعی مینشینه، با متخصصی مینشینه، خواسته و مطالبات اقتصادی میبینه، خواسته و مطالبات فرهنگی میبینه، چی چیزهایی به اونا توجه صورت میگیره؟ خیلی از سفرها سفرهایی بوده که در حقیقت یک حلقه از علمای دین آمدم، شاید با رهبری که از قندهار حرکت کرده با او دیداری داشتم. اما خب شما میفهمیم که افغانستان کشوری است که به شدت نیازمند متخصصین است، نیازمند خیلی از نیروهایی است که بتونم در افغانستان تغییر بیارم در همه حوزه‌ها. متاسفانه مهاجرت اخیر بدترین مهاجرتی بود که در تاریخ افغانستان به صورت گرفت. تمام متخصصین کشور را ترک کردم. همه ما امیدوار بودیم که گفتگوهای دوه منجر به ختم یک جنگی بشه که در حقیقت ساختارها به هم نریزه، متخصصین فرار نکنم و حاکمیت یک گروه در یک کشور نباشه، بلکه همه بیاین در چانه زنی ها بالاخره به یک مسیر منتهی بشم که رضایت نسبی در اون وجود داشته باشه. اما خب طبیعتاً من خودم تا حال سفرهای رهبر طالبان نفهمیدم که به چی معنا و مفهومی داره، چی پیامی را از مردم میگیره، چی پیامی را برای مردم میده. و متاسفانه رویکرد طالبا بیشتر توجه به ایجاد مدارس اسلامی و همین مسائل بوده و در خیلی از مسائل دیگه که مردم دغدغه دارن هنوز توجه جدی صورت نگرفته، مثل کاهش بیکاری، کاهش فقر و مسائل دیگه ای که وجود داره که ما امیدواریم اگر مردم نشستم در همچون میزگردها با رهبری طالبا و پیام گرفتن، خیلی خوبه که شما به عنوان یک رسانه از اونها بپرسین که اونها چی پیامایی گرفتن و میفهمین که در این سفرها خیلی به سفرهای بازی نیست، رسانه ها حضور ندارم و پیام ها همه گنی نمیشه. حالا یک خبری هست که از طریق تلویزیون ملی پخش میشه. دقیقا من نمیتونم بگم که این سفرها چی پیام داره و چی دستاورد نمیتونه داشته باشه.
آقای سادات، بسیاری از شهروندان افغانستان طی این دو سال همواره از نارسایی ها و همچنان عدم توجه حکومت داران به وضعیت زندگی مردم گلایه هایی داشتند و دارند. از بسته ماندن مکاتب و دانشگاه ها برای دختران، نبود کار و اشتغال، فرار سرمایه از کشور تا مهاجرت های صدها هزار تن از مردم افغانستان به کشورهای دور و نزدیک. افغانستان به چه سمت و سوی روان است و چه امیدهایی برای بهبود اوضاع در کشور باقی مونده؟
ببینیم، افغانستان کنونی نیازمندی های بسیار اساسی داره که حاکمان و دولت مردان باید به او به صورت بسیار جدی توجه کنن. شما میفهمیم که یک سلسله پدیده های همیشه هست که متاسفانه روند دولت دلیر به زوال میکشانه. اگر توجه نسبت به اونا صورت نگیره و همچنان در درون جامعه همیشه باعث خلق چالش های بسیار جدی میشه که متاسفانه در آینده میتونه تبعات به شدت بد روی ابعاد زندگی شهروندان او جامعه بگذاره. مثلا مثل بیکاری، مثل فقر، مثل نبود انکشاف زیربناها، نبود دورنمای سیاسی و عدم قانونمداری. شما میفهمیم افغانستان کشوری است تقریبا فعلا فاقد یک قانون اساسی. افغانستان کشوری است که میتونیم بگیم تعیین و تکلیف ها به گونه محلی و به گونه خودسر صورت میگیره. ساختارهایی که تفکیک کنه، مثلا مسائل در افغانستان وجود نداره، خیلی از نهادهایی هم که بود به نوع توسط طالبان منحل گردید، مثلا مثل نهادهای حقوق بشری، مثلا مثل سارنولی و خیلی از ساختارهای دیگه که در حقیقت یک کمک روی کردشان مردمی بود. و بحث محاکم شما می فهمیم بحثی هست که بسیار جدی هست. امروز وکلای مدافع نمیتونم حضور داشته باشن و از کسانی که به نوعی متهم میشن و خیلی از مسائل از اونا دفاع صورت بگیره و در کنار از اون نیمی از جامعه افغانستان در خانه نشسته هستن، نه اجازه کار دارم، نه اجازه درس خواندن دارم، نه خیلی از فرصتهای دیگه متاسفانه از اونها گرفته شده. رویکرد طالبا یک رویکردی هست که تقریبا میتونیم بگیم بیشتر شده امو گروه محور، خواسته و مطالبات جمعی اصلا در نظر گرفته نمیشه، بیشتر دیدگاه خود طالبا هست که تبدیل شده به روایت حکومت داری، به این معنای که امو فکر عقل کل که یک نفر در رأس هرم قدرت می نشینه و همه چیز تعیین و تکلیف میکنه. ما در افغانستان کنونی با همچون ایده مواجه هستیم، در حالی که همیشه ما وقتی میخوانیم در تاریخ اسلام در خیلی از مسائل اراده جمعی حاکم بوده، شوراها بوده، ساختارها بوده که میتونستم به نوع پیام مردم و پیام دردمندان به حاکمان و مسئولین برسانم. اما متاسفانه در افغانستان هنوز ما دچار مشکلات بسیار جدی هستیم و بحثی که طالبات تا حال به میان آوردم، میگم که ما یک دولت موقت به دست داریم و ممکنه به زودی خیلی از چیزها، خیلی از پدیده ها تغییر کنه، قانون اساسی به وجود میایه. خب مسلما دوره گذار همیشه 100 روزه، 6 ماهه، 1 ساله، حالا در افغانستان 2 سال گذشته، ولی هنوزم بحث سرپرستی یک مسئله است که به واقعیت لاینحل باقی مونده.
ممنون و سپاسگزار هستم از شما سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل افغانستان.
خب تحلیل سید محمد اشرف سادات بود درباره سفرهای ولایتی رهبر طالبان و آثار آن بر زندگی مردم افغانستان. مقام‌های محلی در قندهار خبر دادند که به زودی بیش از 100 پروژه در این ولایت آغاز می‌شود که در نتیجه برای صدها نفر اشتغال زایی خواهد شد. بیکاری بزرگترین مشکل شهروندان افغانستان از جمله در مناطق جنوبی است. همکارم عزیز زاهد در این زمینه بیشتر شرح می دهد.
بیکاری و عدم شغل در جنوب افغانستان خصوصا در 2 سال اخیر در اکثریت افغانستان و بیشتر در جنوب این کشور به مسئله داغ روزمره باشندگان افغان در مناطق مختلف خصوصا در جنوب تبدیل شده است. اکثریت جوانان بیکار هستند، ولی به تازگی مسئولین محلی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان خبر دادند که کار بیش از 100 پروژه توسعه‌ای در ولایت قندهار به زودی آغاز می شود که این کار باعث شغل برای صدها بلکه هزاران باشنده ولایت قندهار می شود. این پروژه ها شامل ساخت سرک ها، کانال ها، کاریز ها، مراکز انتهایی و بهداشتی و شبکه های آبرسانی بخش عمده از این پروژه ها را در بر خواهد گرفت. ریاست احیا و انکشاف دیهات ولایت قندهار می گویند که بررسی ها را در برای تدبیر این پروژه های توسعه‌ای آغاز کرده است. ملا عبدالجبار حکمت رئیس این اداره می گویند که به زودی کار عملی روی تدبیر بیش از این 100 پروژه در قندهار آغاز می شود. او گفت که با تدبیر این پروژه ها خصوصا که زیادترش در ولسوالی شوالیکوت قندهار آغاز می شود، در رفاه و توسعه‌ای نسبی مردم در این مناطق دست خواهد یافت. از طرف دیگر یک کانال بزرگ دیگر در ولایت قندهار ساخته می شود که برای 155 هکتار کشاورزی دهقانان مجال آبیاری پیدا می کند و ازای شدن آب در این ولایت جلوگیری می کند. مسئولین محلی در قندهار می گویند که با ساخت این کانال آبیاری آب 10 هکتار کشاورزی در ولسوالی راغستان قندهار تامین خواهد شد. راغستان قندهار یکی از ولسوالی های این ولایت است که از خشکسالی های جاری در افغانستان به شدت متاثر شده است. این کانال آب را از سرچشمه خود به کشاورزی در این ولسوالی انتقال می دهد. ننگیاله سموم سخنگوی ریاست زراعت و آبیاری ولایت کندهار میبینند که این کانال در چارچوب برنامه به اسم رحمت از سوی گروه آبجاری ساخته میشود. دهقانان از ساخت این کانال در کندهار بسیار خوشحال هستند و میبینند که این کانال باعث رونق کشت و کارشان خصوصا سیستم داری و زراعت در این ولسوالی خواهد شد.
این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. 7:30 به وقت کابل با خبرهای پایانی امروز رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. شبتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین جهانی سپاس از همراهی و همدلی شما عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار برنامه رازهای زندگی را تقدیمتان میکنیم.
رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز مصادف است با سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. این روز را خدمت تمام شما دوستداران خاندان اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی را تقدیم حضورتان می کنیم. در برنامه امروز با شما در مورد بهداشت و سلامت جسم سخن خواهیم گفت. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، یکی از مسائل مهم در سبک زندگی توجه به سلامتی و تندرستی است. بدون تردید سلامتی بر سبک زندگی انسان تأثیر می‌گذارد. از طرف دیگر نیز سبک زندگی انسان در سلامتی و تندرستی اون نقش مهم دارد. انسان در زندگی به بدن سالم نیاز دارد و بهره‌مندی همه‌جانبه او از سلامتی لازمه فعالیت‌های وی در زندگی مادی و معنوی است. سلامتی یکی از بزرگترین نعمات الهی است و غالباً انسان زمانی به ارزش این نعمت پی می‌برد که آن را از دست بدهد. چنانکه امام صادق علیه السلام می‌فرماید: سلامتی نعمت پنهان است، وقتی که هست فراموش می‌شود، وانگاه که از میان می‌رود به یاد می‌آید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز می‌فرماید: دو نعمت است که همواره کفران می‌شوند، سلامتی و امنیت. مسلماً اگر انسان تندرست نباشد نمیتواند کار سودمندی انجام دهد، به طوری که حتی برای انجام کارهای روزمره زندگیش به کمک دیگران نیاز پیدا میکند. از این روز که در اسلام همون گونه که سلامت روح و اندیشه مورد توجه قرار گرفته، با سلامت جسم و بهداشت تن نیز سفارش شده است. البته تاکید اسلام با سلامت جسم به معنای تن پروری نیست. همان طوری که می‌دانید تمامی نعمت‌هایی که خداوند به انسان ارزانی داشته است به منظور به کارگیری آنان در جهت رسیدن به رفاه دنیوی و سعادت اخروی است. نعمت سلامتی نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد. چنان که از مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در این باره چنین روایت شده است که زکات علم نشر آن، زکات زیبایی عفاف، زکات بدن جهاد و روزه و زکات سلامتی و تندرستی سعی و تلاش در راه اطاعت و بندگی خداوند است. دوستان، بهداشت نیز در اصطلاح به مجموع فعالیت‌ها و اقداماتی که برای بهبود و ارتقای تندرستی و توانایی فرد یا جامعه انجام می‌شود، گفته می‌شود که شامل همه دانش‌ها و روش‌هایی است که به حفظ سلامت فرد و جامعه کمک می‌کنند. حال نگاه به مبانی نظام بهداشت و سلامتی در اسلام داریم. از آنجا که سلامت نیاز فطری و ضامن بقای نسل آدمی است، اسلام با تحریم خبائث و پلیدی‌ها و حلال کردن پاکیزگی و پاکیزه‌ها و مطرح کردن قاعده حفظ اعتدال راه وصول به این مقصود را فراهم ساخته است. قوانین بهداشتی اسلام با ظرافت خاص طراحی و بیان گردیده است تا با طبیعت و فطرت انسان سازگار باشد. شاید قرار دادن بهداشت و پاکیزگی در بطن دین با این جهت باشد که خداوند طلب پاکی و بیزاری از ناپاکی، اعم از جسمی، روانی و روحی را در فطرت آدمی به ودیعت نهاده است. توصیه های مطرح در آموزه های دینی نیز بیانگر این امر فطری می باشند. نگاه گذرا به آموزه های دینی نشان می دهد که بخش زیادی از نظام آموزشی اسلام در قالب احکام شرعی بیان شده و برای فرد مسلمان و عنوان یک تکلیف مطرح است و او خود را ملزم بر رعایت آن می داند. از آنجا که مسائل بهداشتی از اهمیت زیادی برخوردارند، خداوند برخی از امور بهداشتی را در برنامه عبادی مسلمانان قرار داده است. این مسئله در حقیقت نوع ضمانت اجراست. اگر رعایت اصول بهداشتی با الزام شرعی همراه باشد، مسلمان را از زیر پا گذاشتن آن اصول در نهان و آشکار باز خواهد داشت. از این گذشته، مسلمانی که بداند هر کاری که باعث آسایش مسلمانان و حفظ سلامت آنها باشد خدمت در جهت رضای خداست، از پاکسازی محیط و کمک به حفظ بهداشت عمومی با عنوان عمل خیر استقبال خواهد کرد. در این صورت، ریختن زباله در معابر و آلوده کردن آبها، ایجاد کانون‌های آلودگی و نظایر این اعمال توسط نگهبان درونی و ایمان هر شخص من خواهد شد.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
دوستان، اسلام بر بهداشت و نظافت تاکید فراوانی کرده و آن را بخش از ایمان و لازمه آن معرفی نموده است. در واقع یکی از ویژگی های اسلام تشویق بر رعایت پاکی در ابعاد گوناگون زندگی است، زیرا دوری از آلودگی جسمی و روحی خواسته فطری هر انسان است. اسلام با قرار دادن نظافت در برنامه عبادی فرد مسلمان انگیزه لازم برای رعایت بهداشت و پاکیزگی را در او ایجاد نموده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید به هر مقدار که می توانید نظافت را رعایت کنید، زیرا خداوند متعال اسلام را بر پایه نظافت بنا نهاده است و هر کسی وارد بهشت نمی گردد مگر اینکه پاکیزه باشد. بنابراین نظافت و بهداشت در اسلام جایگاه خاصی دارد. به گونه ای که فرد مسلمان خود را ملزم می داند بهداشت را امر شرعی و دینی بداند و آن را در هر حال و به طور مستمر رعایت نماید. خب دوستان عزیز، تشکر از این که امروز هم مثل روزهای گذشته شنونده ی رازهای زندگی هستید. در این لحظه میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد عباس تبریزیان در رابطه با رعایت بهداشت و پاکیزگی در اسلام.
بحث در سبک زندگی اسلامی از چند دیدگاه میشه بررسی کرد. یکیش بحث نظافت و پاکیزگی. اینی که بنده میخوام عرض کنم اینه، اسلام و نظام بهداشتی اسلامی بهترین سبک زندگی رو دارد، بهترین سیستم برای رعایت پاکیزگی و نظافت، جوری که تو هیچ طب دیگر و در هیچ فرهنگ دیگر مسائل پاکیزگی و تمییزی و نظافت رعایت نمیشه. اسلام خیلی ظرائف و دقائق در نظر میگیره. در ابتدا اصل مسئله پاکیزگی و نظافت و کلام پیامبر و ائمه در این راستا مطرح بشه. خلاصه در کنار احکام شرعی، واجبات و واجبات و محرماتی که در ارتباط با پاکیزگی مثل وجوب وضو، وجوب غسل و امثال ایناست، تمیز کردن لباس و بدن و پاک کردن لباس و بدن از نجاسات، در کنار این بحثای اعتباری اسلام یک بحثای حقیقی هم داره، بحث پاکیزگی حقیقی و واقعی که هدف در اون صدق عنوان پاکیزگی که یه امر حقیقی صرفاً یه امر اعتباری نیست که واجب است و مستحب است و مکروه. نه، هدف در این نظام و سیستم بهداشتی تحقق خود عنوان پاکیزگی، بلکه تحقق واقعی پاکیزگی. لایحالین اگر مسلمانان این توصیه های پیامبر و ائمه در راستای پاکیزگی و نظافت رعایت کنند، امت اسلامی میتونه بهترین الگوی جهانی است. مسلمان باید پاکیزه باشه، مؤمن باید پاکیزه باشه و این مسئله پیامبر و ائمه خیلی تبلیغ کردند.
همراهان گرامی، نظام بهداشتی اسلام برنامه فراگیر است که از بهداشت فردی در دو بعد جسمی و روحی آغاز می‌گردد. وانگاه با ارتباط فرد با دیگران می‌پردازد و با عنوان بهداشت خانوادگی، اجتماعی، حرفه‌ای، محیط، مسکن، تغذیه و اقتصادی مطرح می‌شود. اسلام با تکیه بر وحی عالی‌ترین راهنمودهای بهداشتی را در اختیار مسلمانان قرار داده است. برای مثال قرآن در سوره مبارکه بقره آیه 169 مردم را به خوردن غذاهای پاکیزه و حلال فرا می‌خواند و یا در سوره مبارکه عبس آیه 24 انسان را به دقت در طعامی که می‌خورد سفارش می‌کند. این سفارش‌ها از آن روز تا انسان دقت کند که آیا آنچه می‌خورد با نیاز بدنش مطابقت دارد و آیا حلال و حرام خدا در آن رعایت شده است یا نه، چرا که طعام در سلامت جسم و روح انسان نقش بسیار مهمی دارد و همین دلیل در اسلام آداب خاصی برای خوردن بیان شده است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، جهان سپاس از همراهی شما بزرگواران. انشاءالله در برنامه آینده باز هم با شما از اهمیت سلامتی و بهداشت در سبک زندگی اسلامی سخن میگوییم. تا آن زمان بدرود.
همکارانمان در برنامه انعکاس آماده هستند که این برنامه را به مدت 35 دقیقه به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان